با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم به دیگه صفحات آخر بخش سرگذشت علی دشتی. اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم. نوت میکنید.
ممنونم. دشتی مولوی را اشعر شعرهای ایرانی میدانست که البته غلط نیست، ولی سلیس هم نیست. دشتی چشمهای درشت زنهای ایرانی را که به نظر او بیروح بود این طور وصف می کرد. چند روز قبل پشت جلد مجله رادیو عکس مبتذل زنی را با چشمان بیحالت و بیروح گوسفند کشته دیدم. مقدمه دشتی بر غزلیات شمس تبریزی منصور مشفق. و در زمانی که در ایران چاقی و سرخی و سفیدی ملاک زیبایی بود، در نظر او زن زیبا زنی بود که از فرط لاغری استخوانهایش در اثر کمترین فشار خرد شود. به نظر دشتی رنگ چهره زن باید مات زیتونی باشد و رنگ لب کنیاکی. من در آن زمان این اصطلاحات را زائیده فکر و ذوق شخصی دشتی می دانستم، ولی بعدها که با ادبیات فرانسه آشنایی بیشتری پیدا کردم دانستم در فرانسه اصطلاح مت اولیورته درباره رنگ چهره زن اصطلاحی عادی است. احتمالاً دشتی این اصطلاحات را از طریق مطبوعات عربی از فرهنگ فرانسه آموخته بود. از اصطلاحاتی که دشتی زیاد تکرار می‌کرد، جهنم دره، شتر معابی، حبشه و مغز خرخورده بود. بعد از کلمات عربی نوبت به لغات فرانسوی می‌رسید که در آثار دشتی زیاد دیده می‌شد، مانند فاویته، مونیسیون، پاسیون، سیرکونستانس، منتالیته که مرتب تکرار می‌کرد. دشتی خیلی دوست داشت که از خودش صحبت کند. زیاد هم از خودش صحبت می‌کرد و می‌نوشت. روح عصبی من، آدم سریع و تأثری مانند من، موجود صریح اللهجه‌ای چون من. لغات و اسامی غلط فارسی هم در آثار دشتی کم نبود، مانند خشایار شاه به جای خشایار شاه. اما تعجب در اینجا بود که هر قدر مطبوعات به این غلط‌ها اشاره می‌کردند، او باز هم لغات را به همان صورت قبلیش غلط تکرار می‌کرد. دشتی خودش را این طور وصف می‌کرد: عصبی مزاج، سریع التأثر، بی‌حوصله، صریح اللهجه، احساساتی. دشتی چه در مجلس شورای ملی چه در سنا خود را یک سر و گردن از سایر وکلا و دیگر سناتورها بالاتر می دانست. با توجه به آنکه او مردی اهل مطالعه و نویسندهی محقق بود، در مقایسه با وکلا یا سناتورهایی که هرگز لای کتابی را نمی گشودند، حق داشت چنین بیندیشد. خصوصیات دشتی از شیخ علی تا سناتور دشتی. فاصله‌ای که شیخ علی عمام به سر و عباب دوش ریشو را از سناتور علی دشتی، شیک پوشی که لباس آخرین مد می پوشید، کراوات سولکا می زد و روی کفشهایش گتر می بست جدا می کرد، خیلی سریع تهی شد. او از نظر فکری هم همینقدر زود تغییر کرد. او که در آغاز یک روزنامه نویس مذهبی بود، بعدن روحانیون به دفعات درباره مقالات شفق سرخ از او شکایت کردند، به طوری که حتی در دوره رضا شاه هم با همه تجدد نمایی که داشت چند بار ناچار شدند دستور توقیف شفق سرخ را به سبب مطالب ضد مذهبی صادر کنند. روزنامه نویسی جاذبه ای دارد که هیچ روزنامه نویسی نمی تواند خود را از آن برکنار نگه دارد. بعد از شهریور 20 که مطبوعات آزاد شدند و پس از آن که دشتی با ایراد چند نطق علیه دیکتاتوری رضا شاه به بالاترین شهرت دوران عمر خود رسید، همه انتظار داشتند دشتی روزنامه شفق سرخ را دوباره علم کند. اما دشتی زیرکتر از آن بود که یک بار دیگر بار سنگین یک روزنامه یومیه را به دوش بکشد. روزنامه‌هایی مانند ایران، زین العابدین رهنما، اقدام عباس خلیلی، ترقی لطف الله ترقی، خورشید ایران بهاءالدین پازارگاد، ناهید ابراهیم ناهید و مقدس زاده که در دوره رضا شاه توقیف شده بودند، در دوران انتشار مجدد با استقبال خواننده ها روبرو شدند. اما این استقبال زیاد طول نمی کشید و بعد از مدتی کوتاه خواننده ها به سوی روزنامه های دیگر می رفتند تا بعداً آنها را به خاطر روزنامه های تازه تر رها کنند. دشتی در آن سالها بدون آنکه زحمت انتشار روزنامه ای را به دوش بکشد، به خاطر شهرتی که در مجلس به دست آورده بود، از امتیازات روزنامه نویس ها استفاده می کرد. همه روزنامه ها سخنرانی ها و مقاله های او را با میل و رغبت چاپ می کردند. دشتی بعد از شهریور 20 با چند تن از همفکرانش حزبی راست میانه به نام عدالت تأسیس کرد. با اینکه در این حزب افراد سرشناسی مانند ابراهیم خواجه نوری و جمال امامی شرکت داشتند، در آن زمان برایش ساختند که حزب عدالت عین آن از علی، دال آن از دشتی است، بقیه هم آلت هستند. دشتی قبل از انقلاب یک بار دیگر به صورت شیخ در آمد، منتها شیخ به معنای بزرگ و رئیس. دشتی هفته یک روز در خانهش بار عام داشت. در آن روز عده‌ای از علاقمندان و دوستان او مانند محمد سعیدی، دکتر رحمت مصطفوی، انجوی شیرازی، علی اکبر کسمایی و دیگران جمع می شدند. دشتی شخصا با دست خود برای مهمانانش سالاد درست می کرد. همه دهان به تحسین او می گشودند که هنر استاد نه فقط در نگارش که در تهیه غذا هم بی نظیر است. دشتی تا آخر عمر ازدواج نکرد و صاحب فرزند نشد، اما پسر باغبان خود را که رضا نام داشت به فرزندی پذیرفت. این پسر مانند ملیجک ناصرالدین شاه حق داشت در مجالس ادبی و سیاسی دشتی حاضر شود و به همه مهمانان سناتور دشتی بد و بیراه بگوید. به سبب علاقه‌ای که دشتی به او داشت، همگی سخنان او را با روی باز می شنیدند و اعتراض نمی کردند. دشتی نتوانست او را فراموش شده ببیند. در کتاب دمی با خیام، رضا را موضوع یکی از بحث‌های خود قرار داد. دشتی در سالهای آخر که در سنا بود سکوت اختیار کرده بود. در موافقت با یا مخالفت لوایح و دولت‌ها سخن نمی گفت. در آن زمان من در انتقاد از سکوت او مقاله‌ای در سپید و سیاه نوشتم با عنوان آقای دشتی شما کجا هستید؟ و در آن به او گوشه زدم که شما همیشه در لحظات حساس درباره مسائل مهم کشور سخنرانی می کردید، ولی اکنون چنان خاموش نشسته اید که گویی اصلا نیستید. این نوشته من سخت مورد اعتراض ساواک و وزارت اطلاعات و جهانگردی قرار گرفت، تا آنجا که گفتند حالا که این مردی که خف خون گرفته چرا شما او را تحریک میکنید؟ میخواهید چه بگوید؟ از اوضاع انتقاد کند؟ دشتی در پاسخ مقاله من نامه‌ای خطاب به من نوشت که کمی سفسطه و مقداری حمله در آن بود. برای آشنایی با قلم او قسمت‌هایی از آن را در اینجا میآورم. همکار عزیز آقای بهزادی، گفتند در شماره اخیر سپید و سیاه 18 فروردین 1349 نامه‌ای خطاب به من درج و اظهار لطفی شده است. فرستادم مجله را پیدا کرده و پس از خواندن آن بی اختیار بیت زیبایی از ولی دشت بیازی از ذهنم گذشت. چون دید ولی قاعده مرحمت دوست، دانست که صد بار ز دشمن بتری هست. چه کسی از من خواست چیزی خواسته است و من دریغ کردم، یا سوالی کرده است که پاسخ ندادم. ماشین پولادی در طی کار مدام ساییده و فرسوده می شود. آدمی از آن سخت‌تر است. گذشت عمر او را خسته و زبون نمی کند. آیا کسی که 77 مرحله را پشت سر گذاشته است انتظار می رود چون جوانی بجوشد و بخروشد؟ آیا این انرژی که بیش از 50 سال بدون رعایت اعتدال به مصرف رسیده و پیوسته با حوادث در کشمکش بوده باز می تواند به کار باشد؟ آیا برای مردی از اهل سیاست و ادب، چنان که لفظاً این دو شأن را برایم قائل شده بودید، سن بازنشستگی فرا نمی رسد و حق ندارد روزهای آخر عمر را به خاموشی بگذراند؟ آنگاه پس از مقداری توصیف اوضاع روز نوشت: آیا به نظر شما فقط نقص کار من در این است که من در مجلس سنا راجع به خرابی تلفن حرف نمی زنم و راجع به شعر نو در مجله سپید و سیاه چیزی نمی نویسم؟ قطع نظر از همه اینها، آخر پیری و تنبلی نیز خود عامل مهمی است که انشاءالله شما هم به آن دچار شوید. علی دشتی. پایان کار دشتی. علی دشتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بسیاری از رجال رژیم گذشته به زندان افتاد و مدتی از سالهای آخر عمرش را در زندان انقلاب گذراند. این پنجمین زندان او بود، اما این زندان با زندانهای قبلی تفاوت بسیار داشت. در زندانهای اول به سبب مخالفت با قرارداد 1919 بعد از کودتا 1299 و اواسط سلطنت رضا شاه دشتی جوان بود. در زندان سختی می کشید، بی اعتنایی می دید، اما نیروی جوانی و امید به آینده او را زنده نگه می داشت. یک بار هم در سال 1325 قوام السلطنه او را بازداشت کرد. زندان دشتی در این زمان مانند پانسیون بود، یک اتاق اختصاصی با وسایل کامل پذیرایی. در زندان انقلاب او متجاوز از 80 سال داشت. پیر، ضعیف، خسته از زندگی و ناتوان بود. در دلش نور امیدی نمی درخشید تا زنده و شاد نگاهش دارد. دشتی که در تمام مدت عمر موجودی لاغر بود، در آن روزها پوستی بر استخوان بود. او آنقدر ضعیف، بیمار و ناتوان شده بود که وقتی خواستند او را به خانوادهش تحویل بدهند توان راه رفتن نداشت. در آن روز خواهرانش برای آنکه او را به خانه ببرند پتویی آوردند، دشتی را در پتو گذاشتند. در این حال او شبیه جنین در زهدان مادر بود. دشتی 5 خواهر داشت که 3 تن از آنها در آن ایام زنده بودند. پذیرایی از دشتی را در پایان عمر 1 خواهر و خواهرزادهش بر عهده گرفتند. او که در تمام مدت عمر عشق بزرگش خواندن و نوشتن بود، در آخر از ضعف و ناتوانی، قدرت آن که قلم را در دست نگه دارد، نیروی آن که کتاب را ورق بزند و چشمی که توان خواندن داشته باشد نداشت. شنیدم آن روزها همواره آرزوی مرگ می‌کرد. می‌خواست 1 قرص مثل سیانور به او بدهند تا بار سنگین زندگی را که شانه‌های ضعیفش دیگر تاب تحمل آن را نداشت از دوش بردارد. کسی که اهل مطالعه و نگارش باشد اگر نتواند بخواند و بنویسد زندگی به چه دردش می‌خورد؟ عده‌ای از آشنایانش که در روزهای آخر به دیدارش می‌رفتند سعی کردند با تشویق به نگارش کتاب دشتی را با زندگی آشتی بدهند، اما دشتی ناتوان حتی موفق نشد کتاب ناتمام ناصر خسرو را به پایان برساند. به روایتی در آن ایام 2 رساله کوتاه نوشت که معلوم نشد کجاست و یا اصلا راست است یا شایعی دیگر درباره زندگانی پرماجرای اوست. با این حساب آخرین کتاب او 55 بود. دشتی این کتاب خاطرات گونه را در سال 1354 به مناسبت 50 سال سلطنت پهلوی درباره برخوردهایش با رضا شاه نوشت و 23 سال کتابی که در اواخر رژیم گذشته بدون اسم ناشر و نویسنده منتشر شد. عده‌ای او را نویسنده آن معرفی کردند و مذهبی ها انتقادات بسیاری بر آن وارد ساختند. علی دشتی 88 سال و به روایتی 90 سال عمر کرد، اما در حقیقت مدتها قبل از آن که بمیرد چراغ کمسوی عمرش خاموش شده بود. خب این بخش علی دشتی اینجا به پایان رسید. اجازه بدید بعدی بریم به سراغ سرگذشت دکتر محمد مصدق که هفته پیش به مناسبت 28 مرداد بحث‌های زیادی در موردش بود و اسمش اومد. دکتر محمد مصدق مستوفی ایالت خراسان در 12 سالگی، استعفا از مقام استیفا برای ادامه تحصیل، اخذ دکترای حقوق در سوئیس و وکالت در آن کشور، عضویت در کمیسیون حوالجات، معاونت وزارت مالیه، حکمران ایالت فارس، مخالفت با سید ضیاءالدین طباطبایی و کودتای سوم اسفند، استعفا از حکومت فارس و ترک شیراز، وزیر مالیه، حاکم آذربایجان، وزیر امور خارجه، وکالت مجلس، مخالفت با سلطنت رضاشاه، خانه نشینی و زندان و تبعید در زمان رضاشاه، شروع فعالیت‌های سیاسی بعد از شهریور 20، مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاء در دوره 14، مبارزه برای آزادی انتخابات در دوره 16، تشکیل جبهه ملی، نماینده اول تهران در دوره 16، تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، 27 ماه نخست وزیری و ماجراهای آن مدت، کودتای 25 و 28 مرداد 1332، دادگاه دکتر مصدق، محکومیت او، پایان یک زندگی پر افتخار. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن، قرنها باید که تا صاحب دلی پیدا شود، بوسعیدی در خراسان یا اویسن در قرن. حکیم صناعی قزوینی، نقل از دیوان او، تصحیح مدرس رضوی. دکتر مصدق چگونه دکتر مصدق شد؟ هر زمان که از دکتر محمد مصدق سخن به میان می آید همه به یاد ملی شدن صنعت نفت و مبارزه بزرگ او با امپراتوری بریتانیا می افتند. کاری عظیم بود. دکتر مصدق با پشتیبانی ملت مبارز ایران توانست اساس بهره‌کشی یک شرکت از یک ملت را در هم بریزد و الگویی به جهت کشورهای تحت ستم شود. کشورهایی از جهان سوم بعد از ما با گوشه چشم به نهضت عظیم ما برای حفظ استقلال و منافع ملی خود قیام کردند. اما مبارزات دکتر مصدق با ملی کردن صنعت نفت شروع نشد، همچنان که با آن نیز خاتمه پیدا نکرد. دکتر مصدق در اوج فعالیت‌های سیاسی خود به درجه‌ای از محبوبیت رسید که با یک فراخوان او 10,000 نفر به خیابان‌ها می‌ریختند. با اعتراض او به لایحه‌ای یا دولتی و یا اعلام کنارگیری از کار، هزارها دانشجو به منظور حمایت از او دانشکده‌ها را تعطیل می‌کردند و در مقابل خانه‌اش یا جلوی مجلس شورای ملی حاضر می‌شدند و او را سر دست به مجلس می‌بردند. دکتر مصدق چگونه به این انداز از نفوذ و محبوبیت رسید؟ چرا در میان هزارها وکیل، وزیر، نخست وزیر و سیاست مرد که در دوران 72 ساله مشروطیت ایران به مقام و قدرت رسیدند، دکتر مصدق، فقط دکتر مصدق به چنین منزلتی دست یافت؟ ملت ایران از روی تجربه نسبت به سیاست مردان خود بدبین بود. در اطراف هر وزیر و نخست وزیر شایعاتی وجود داشت، اما مصدق مردی دیگر بود. به منظور آگاه شدن از علت اعتماد و اطمینانی که این ملت هوشمند و ستم دیده نسبت به دکتر مصدق پیدا کرد، باید سالها به عقب برگشت. صفحات زندگانی او را ورق زد و کارهایی را که با گذشت از جان و مال و نام در راه ملت و مملکت انجام داد بررسی کرد. تنها در آن حال است که میتوان دریافت دکتر مصدق چگونه دکتر مصدق شد. دکتر مصدق معتقد بود یک سیاستمدار باید جرأت و از خودگذشتگی داشته باشد و به موقع تصمیم بگیرد. او در جایی میگوید خدا میداند پاک ماندن در این کشور چقدر سخت است. لازمش این است که انسان خیلی از محرومیت‌ها را قبول کند و با دقت و احتیاط زندگی کند. در جای دیگر می نویسد تا هزاران مثل من در راه آزادی فدا نشود، وطن عزیز ما روی آزادی و استقلال را نخواهد دید. او در این راه بارها تا مرحله جانبازی پیش رفت. مصطفی خراسان در 12 سالگی. محمد مصدق 9 ساله بود که ناصرالدین شاه لقب پدرش مصدق السلطنه را که به تازگی در اثر بیماری وبا درگذشته بود به او داد. بعد از ترور ناصرالدین شاه، زمانی که مظفرالدین شاه به سلطنت رسید، مصدق السلطنه نوجوان به عنوان مستوفی اول دیوان اعلا مأمور مملکت خراسان شد، سال 1314 هجری قمری. در آن زمان لقب و مقام مقید به سن و سال و تحصیلات نبود. بسیار پیش می آمد که مشاغل مهمی در زمان حیات رجال طراز اول یا پس از مرگ آنها به فرزندان خردسالشان داده می شد. در این حال شخصی که تجربه و سابقه در کارها داشت، در کنار آنها تصدی امور را به عهده می گرفت. چنان که در آغاز کار مصدق نوجوان سررشته‌دار مستوفیان سابق خراسان کارهای اداری را به نام او انجام می داد. ولی پس از مدت کمی مصدق به کارها وارد شد و چون دانست مأموران سوء استفاده هایی می کنند، با وجود سن کم شخصا کارها را در دست گرفت. برای یک نوجوان که در سنین بلوغ به مقام و پول می رسد، یک کار می ماند: استفاده از آنها و بهره برداری از جوانی خود. اما محمد مصدق آنچنان آدمی نبود که چون این چیزهایی او را اغنا کند. او هر روز از روز قبل غمگین‌تر و متأثرتر می‌شد. هر قدر اطرافیانش تلاش می‌کردند وسایل شادی او را فراهم سازند، موفق نمی‌شدند. تا این زمان تحصیلات مصدق محدود بود به خط و ربط که در مکتبخانه یا در زمان استیفا به وسیله معلم‌های سرخانه آموخته بود. اما می‌دانست در دنیا معلومات دیگری هم هست که او نیاموخته و در چنین شغل و مقامی امکان آموزش آنها را ندارد. به این سبب تصمیم گرفت از کار دولت کناره‌گیری کند. با آنکه می‌دانست ادامه کار باعث ترقی او خواهد شد و اطرافیانش به او نصیحت می‌کردند به زودی حاکم، وزیر و شاید هم صدر اعظم خواهد شد، آرزوی آموختن باعث شد از مقامی که آن همه اهمیت و حقوق و شهرت برایش فراهم ساخته بود کنارگیری کند و به تحصیل بپردازد. مصدق ادامه تحصیل را از ایران شروع کرد، چون بعد از آن مقامی که داشت نمیتوانست در مدارس ابتدایی یا دبیرستان که تازه در کشور تأسیس شده بود به تحصیل بپردازد. کتابهای دارالفنون و مدرسه سیاسی را میگرفت و در منزل مطالعه میکرد. اما پس از مدتی دید دامنه تحصیلات حقوق سیاسی، رشته‌ای که مصدق به آن علاقه داشت، در ایران محدود است و تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا برود. در این باره مصدق چنین می‌نویسد: در آن زمان سنت چنین بود که صاحبان مشاغل مهم اداری هرگاه می‌خواستند به سفر بروند، می‌بایستی به حضور شاه شرفیاب شوند و اجازه مرخصی بگیرند تا به آنها گذرنامه داده شود. روزی که مصدق برای کسب اجازه سفر به دیدار محمد علی شاه رفت، شاه قاجار از او علت سفر را پرسید. مصدق گفت: به سوئیس می روم تا در رشته حقوق تحصیل کنم. محمد علی شاه حیرت زده به او نگاه کرد. ما تا حال تصور می کردیم شما یک فیلسوف هستید، حال اقرار می کنید که چیزی نمی دانید و تازه می خواهید بروید اروپا درس بخوانید. شاید منظور محمد علی شاه از این سخنان بود که برای حاکم شدن، وزیر شدن و درباری شدن به معلوماتی بیش از آنچه که مصدق دارد و در حد معلومات بیشتر رجال مملکت در آن زمان است نیاز نیست، مگر آنکه او بخواهد مثل مشروط خواهان که معتقد بودند همه مردم مملکت باید باسواد شوند و رجال سیاسی باسوادتر باشند، جهان را بشناسند و با دموکراسی آشنا باشند، تحصیل را بهانه کرده و می‌خواهد راه و رسم مشروطه را از اروپای آن زمان فرا بگیرد. به این جهت لحظه ای فکر کرد و گفت: در نظر ما تحصیل بهانه است. شما از اوضاع ایران راضی نیستید و به این علت می‌خواهید به اروپا بروید. سخنان محمد علی شاه که در دربار منتشر شد، عده‌ای از درباریان و آشنایان مصدق به او نصیحت کردند. از آن مهمتر به او هشدار دادند با سخنانی که قبله عالم فرمودند: دیگر صلاح نیست به اروپا بروی. اعلی حضرت به تو ثابت کردند که تحصیلات عالی برایشان مهم نیست و در ضمن سوء ظن خود را نسبت به تحصیل کرده های خارج نشان دادند. اگر بمانی و جلب اعتماد قبله عالم را بکنی، بهترین مقامات را به دست خواهی آورد و الا. اما مصدق جوان هدفش بالاتر از شغل و مقام بود. او دنبال علم بیشتر، فهم زیادتر و درک بالاتر بود و این را در مدارس عالی بهتر از مقامات عالی میتوانست به دست بیاورد. پس به نصیحت کسانی که نسبت به او دلسوزی نشان میدادند گوش نکرد و سوء ظن شاه مستبد قاجار را که در آن زمان کسی تصورش را هم نمی کرد که به زودی تاج و تخت را از دست خواهد داد، به جان خرید و برای ادامه تحصیل عازم اروپا شد. مصدق و تحصیل در اروپا. محمد مصدق السلطنه برای ادامه تحصیل در سال 1298 خورشیدی از راه قفقاز به پاریس رفت و در مدرسه علوم سیاسی سیانسپو در دوره تحصیلی 1909-1910 نام نویسی کرد. او در مقایسه با دانشجویان دیگر چند مشکل داشت. اول مشکل زبان بود. او فرانسه را در ایران آموخته بود و این کافی نبود. دیگران که در دوران تحصیل تا مرحله لیسانس با تعدادی از دروس که در فرانسه می آموختند مانند زبان لاتین و حقوق روم و غیره آشنایی نداشت، اما او آمده بود علم بیاموزد. از این رو شب و روز می خواند، کار می کرد، بی خوابی می کشید تا اینکه سرانجام بیمار و بستری شد. بدتر از همه هوای پاریس با مزاج او سازگار نبود. ناچار به پزشک مراجعه کرد. وقتی دکتر او را معاینه کرد دستور استراحت مطلق داد، چون مصدق گفت نمیتواند از درس خواندن دست بکشد، پزشک اعلام خطر کرد: اگر شما از فعالیت دست نکشید، طبیعت شما را به این کار وادار خواهد کرد، آن وقت دیگر ممکن است دیر شده باشد. پیشبینی پزشک درست از آب در آمد. بیماری چنان شدت یافت که مصدق ناچار شد به ایران برگردد. به همراه یک پرستار که زنی مسن، خوشقلب و دوستدار ایران بود، راهی ایران شد. چند ماه در تهران ماند و به ییلاق رفت. وقتی احساس کرد حالش خوب شده، به اروپا برگشت. اما این بار به سوئیس رفت که آب و هوای بهتری داشت. در سوئیس شهر نوشاتل را انتخاب کرد. نوشاتل شهری دانشگاهی بود بدون هیچ وسیله تفریح. نه کاباره داشت، نه سینما داشت، نه تئاتر داشت، نه سیرک داشت، نه حتی از آن کافه رستوران هایی که جوانها جمع می شدند و با هم اختلاط می کردند. مصدق یا در اصطلاح رایج زمان مصدق السلطنه 4 سال در سوئیس ماند. لیسانسش را گرفت، در دوره دکتری اسم نوشت و رساله دکتری خود را وصیت در در حقوق اسلامی انتخاب کرد. درباره چنین رساله طبیعی است که در ایران منابع و کتاب بیشتر از سوئیس بود. فکر کرد بهتر است به ایران برگردد و رساله‌اش را به زبان فارسی بنویسد، بعد آن را به فرانسه ترجمه کند. در سال 1914 به سوی ایران حرکت کرد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله ده و سی دقیقه
چه اجازه بدید که بقیه ماجرای زندگی دکتر مصدق رو به قلم شیرین بهزادی، دکتر بهزادی، فردا ادامه بدید.
خواهش میکنم. در خدمت
شما و همه دوستان عزیز بخیر.
لطف کردید، سپاسگزارم.